أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون راجع به این بود که مسئله جهاد، جهاد ابتدایی یا دفاعی، قسمه در اختیار ولی امر معصوم است. برای این جهاد هم به مقتضای اصل ولایت استدلال کردیم و هم عرض کردیم ادله خاصی هم بر این جهاد داریم. از این ادله خاصه قرآن شریف رو ذکر کردیم که دلالت دارد و بحثش مفصل گذشت. اما روایات هم در بین روایات هم روایات متعددی داریم که بر این جهت دلالت داره. تا این روایات رو ما دو دسته کردیم. یه دسته روایاتی که هم دلالت دارد که اختیار جهاد با ولی امر معصوم است، جنبه اثباتی، و هم دلالت دارد که غیر ولی امر معصوم حق اقدام به جهاد نداره، هم جهت اثباتی و هم جهت نفی. و یه دسته دیگر روایاتی که دلالت می‌کند در اختیار ولی امر است، تعرضی نسبت به این که دیگران حق ندارند نداره. البته خوب که در اختیارش باشه جزو چیزهایی است که به او مربوطه، لازمه شه بسا این باشد دیگران نمیتونن این کار بکنن. حالا دسته اول که بر هر دو جهت دلالت داره، اینها روایات متعددی است و از میان این روایات متعدد ما چند تاش رو که هم سند روایت تمامه و هم دلالتش تمامه عرض میکنیم خدمتون و بقیهش هم خودتون خواستید ملاحظه بفرمایید. از این روایات که هر دو جهت دلالت داره، یکی صحیحه عبدالکریم ابن عتبة الهاشمی. روایت از نظر سند هم مرحوم کلینی نقل کرده است در کافی و هم مرحوم شیخ در تهذیب آورده. سندی که در کافی هست عرض میکنم که این است که مرحوم کلینی نقل میکند عن علی ابن ابراهیم که مورد اعتماد و وثوقه، و شیخ هم به اسناد هن علی ابن ابراهیم تقریبا یکی میشه سندش. و علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم، و ابراهیم ابن هاشم عن ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع است و ثقه از خودش، عن عمر ابن عزینه که از بزرگان اصحاب است، عن زراره، عن عبدالکریم ابن عتبة الهاشمی که ایشون هم ثقه است، روایت سندش معتبره. قال كنت قائدا عند ابي عبد الله عليه السلام بمكه اذ دخل عليه اناس من المعتزله. این عبدالکریم ابن عتبه راوی حدیثه، یاد که من در مکه خدمت اصحاب سلام الله نشسته بودم، یه عده گروهی از معتزله بر حضرت وارد شدند و مطالبی رو گفتند. این گروه رو داستانش رو نسبتاً مفصل نقل میکنه که اینا جمعی بودن که با یکی از نواهای حضرت امام حسن مجتبی سلام الله علیه، عرض کنم که محمد ابن عبدالله ابن الحسن، او رو پیدا کرده بودن و با او بیعت کرده بودند که ولی امر باشه و آمدن خدمت از صادق سلام الله علیه که ایشون رو هم دعوت به بیعت با محمد عبدالله بکنه. در میان این جمع همین عده‌ای از معتزله هم بوده که از میان این معتزلی ایشون نقل میکنه فیهم عمرو بن عبید معتزلی که از معروفین معتزله بوده و واصل ابن عطا، حفص ابن سالم، مولا ابن حبیره و ناس من رؤسائه و این همون اوائل جریان درگیری مردم با بنی امیه بوده که عرض کنم که ولید ابن عبدالملک ظاهرن که والی و فرموندار مدینه بوده کشته بودن مردم او رو و تو این سر و صدا اینا آمده بودن با محمد ابن عبدالله بیعت کردن و آمدن خدمت حضرت عرض کردن که بله ما آمدیم با محمد ابن عبدالله ابن حسن بیعت کردیم و سخنران این جمع هم ابتدا همین عمرو ابن عبید بوده، خیلی صحبت کرده و گفته است که اهل شام خلیفه‌شون رو کشتن و درگیری در اونجا ایجاد شده و وضعشون به هم ریخته. ما نگاه کردیم پیش خودمون، دیدیم کسی که عقل و دین داشته باشد و جوانمردی داشته باشه و ارتباط با مثلا پیامبر داشته باشه و معدن للخلافه، پیدا کردیم که این محمد ابن عبدالله ابن حسنه، خواستیم که با او اجتماع کنیم و بیعت کنیم و بعداً با او قیام کنیم در مقابل دیگران. حالا هنوز هم معلوم میشه که هنوز هم بنی عباسی به اون صورت به کار نبوده، با او قیام بکنیم و هر کس که با اومد جز ما حساب بشه و ما هم قبولش داشته باشیم و هر کس که از ما جدا شد ما هم دست ازش بکشیم و هر کسی هم که درگیر شد با ما باش دعوا کنیم. و دیدیم که شما هم کسی هستید که شیعیانی دارید، شناخته شده هستید به این جهت و لذا گفتیم بیان خدمت شما که شما هم بیاید بیعت کنید با محمد ابن عبدالله. وقتی عمرو بن عبید این صحبت رو کرد، حضرت فرمود خود جمعیتون زیاده، شما یه نفر رو نماینده قرار بدید که از طرف همه یه نفر صحبت بکنه و با هم ببینیم به کجا میرسیم. ظاهرا همین ها عبدالله ابن همین عمرو بن عبید رو به عنوان نماینده تعیین کردن. حضرت هم فرمودن که فحمد الله و اثنا علیه و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله ثم قال انما نسخت و ازا عصی الله. ما وقتی معصیت خدا باشه ناراحتیم، فاما ازا اطیع رضینا. بعد از اینکه اینها امر را به نماینده خودشون تعیین کردن، حضرت به امر فرمود که سوالاتی کرد. اول به ایشون فرمود که اگر که حالا من اومدم با این شخصی که تو میگی منم بیعت کردم و مردم هم شما رو پذیرفتند، اختلافی هم نشد، شما ولایت امر را عهده‌دار شدید، فلم یختلف علیکم رجلان فیها، وقت بعد شما رفتید با مشرکین درگیر شدید و پیروزم شدید. وقتی با مشرکین درگیر شدید و پیروز شدید و مشرکین هم کسانی هستند که حاضر نبودن مسلمان بشن، جزیه هم میگن نمیدیم، چه کار میکنید با اینا؟ این در مورد حضرت فرمودن که اکان اندکم و اند صاحبکم من العلم ما تسیر و ما تسیرون فیه سیرت رسول الله. میدونید که به سیره و روش پیامبر در مورد مشرکینی که بر شما مسلط میشد داشت عمل کنید در جنگ ها؟ هر قبل گفت بله میدونیم. حضرت همون خیلی خوب چیکار میکنید؟ گفت که میگیم که بیاید مسلمون بشید، اگر که مسلمون شدن که خوب، اگر که قبول نکردند دعوناهم الی الجزیه، میگیم با هم جزیه داد، مشرکین هم جزیه بدن، یعنی وقتی مسلط شدیم قتلی در کار نیست. حضرت فرمود که خب حالا مشرکین که اینطور میگید، اگر اینا مجوس بودن، یعنی از اهل کتاب به اصطلاح یهودی و نصرانی که دارای تورات و انجیلن نبودن، مجوس بودن و اهل کتاب اون دو گروه دیگر نبودن، با اونا چی میکنید وقتی مسلط شدید؟ گفت اونا ما میدونیم، دعوتشون میکنیم مسلمون بشن، اگر شدن خوب، اگر نه باید جزیه ازشون بگیریم. حضرت باز فهمودن اگر مشرکین عرب بودند و یه عده‌ای بت‌پرست بودند، همه اینها گفت یک نواحشون عمل میکنیم. حضرت بهش فرمود که اخبرن عن القرآن تقرأه، قرآن رو خوندی و قبول داری؟ قال نعم. قال اقرأ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدون دون الحق من الذين أوتوا الكتاب، با اینا قتال کنید، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، تا این اهل کتاب قتال بشون بکنید، خب کشته شدن شدند، اگر مسلط شدید باید جزیه عن يد بدن وهم صاغرون. اینا در مورد اهل کتاب خدا اینو فرموده. شما میگی که مشرکین رو همه یک نواختن. فاستثناء الله تعالی و اشتراطه من اهل الكتاب و اشتراطه من اهل الكتاب که فرموده است که جزیه ازشون باید گرفته بشه. فهم والذین لم یؤتوا الكتاب سوا، مشرکین هم مثل اینا هستن؟ قال نعم. قال عمن اخذت ذا، از کجا این حکم به دست آوردی که در مقابل مفاد قرآن که شرط کرده از اهل کتاب ازشون جزیه گرفته میشه؟ میگه مشرکین هم همینطورن. عمن اخذت ذا؟ قال سمعت الناس یقولون، مردم اینطور میگن. قال فدع ذا. بعد بعضی از مسائل دیگری رو هم حضرت سوال میکنه که تفصیل این روایت در خود کافی هست، در جلد چهارم کافی، همون اوائل شما هست، صفحه 22-23 اونجا. بعد حضرت سوال میکند که حالا اگر که اینو رها کن که نتونستی درست جواب بدی، اگر مسلط شدید و به غنیمتی به چند گوید غنیمتو چی کار میکنی؟ خب به این همه تقسیم میکنه. خب آیه شریفه و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربی و لیتاما و المساکین، هیچ تفکف نه. خیلو. و بعضی از فروع دیگر همچنین غنایمی که به دست آوردی خواسته بین مردم تقسیم بکنی، افرادی که در جنگ شرکت کردن همه گروه ها رو یک نواخ میبینی؟ گفت بله. گفت خب این که در قرآن دارد که ولیتاما و المساکین و ابن السبیل، اینها چطور؟ گفت که تقسیم میکنم سه قسم. حالا اگر در یک گروه یه نفر بود، یه گروه 7-8 نفر بود، چه کار میکنی؟ همینطور پیچوندش حضرت و سوالاتی ازش کرد که خودشم متوجه شد که اینها اون چرا که امام از خصوصیات می‌فرماید مطلع نیستند، یعنی اومدن با کسی بیعت کردند که به امام را هم دعوت می‌کنند که با او بیعت کند، کسی که نه خودشون می‌دونن لابد اون کسی هم که باش بیعت کردن بهتر از اینها نیست. عرض کنم که و شاید این که حضرت هم اول فرمودن که ما کسانی هستیم که اگر خداوند باش معصیت بشه ما نسخت و و اگر اطاعت بشه ما رضایت داریم، یعنی ما تابع حکم الله هستیم و باید اون چرا خدا میفرماید تابعش بود. اما شماها این حرفی که میزنید وارد نشستم حکم الله چی هست ازت میپرسم، بنابراین نباید این حرفو بزنید. همین مقدار از مهاجر رو با ایشون از طرف حضرت نقد کردن. بعد جمله ای رو اینجا فرمودن که اون جمله ای که حضرت فرمودن از پدر بزرگوارشون نقل کردن و قهر روایت روایت معتبر است. عرض کنم که اون جمله رو ما میخواییم بهش استناد بکنیم که حق جهاد با کسانی است که ولی امر معصوم باشند. عرض کنم که تا اینکه حضرت ثم اقبل علی امر ابن عبید، رو کرد آخر بار به امر ابن عبید که نماینده همه بود. فقال یا امر اتق الله و انتم ایها الرهد همتون، رفتین با یه نفر بیعت کردیم شما بیایید بیعت کنید، اتق الله و انتم ایها الرهد و انتم ایها الرهد فاتقوا الله فان ابی حدثنی، پدرم برای من حدیث فرمودن و کان خیر اهل الارض و اعلمهم به کتاب الله و سنت نبیه، پدرم که بهترین افراد روی زمین بودند و اعلم همه مردم به کتاب خدا و سنت پیامبر بودند، پدرم حدیث کرد بر من که ان رسول الله صلی الله علیه و آله، یعنی این کان اعلمهم به کتاب الله و همینطور خیر اهل الارض، هم برای این که زمینه این که بیان بگن که چه بسایشون اطلاع نداشته اینا از من میبره، کانه خیر اهل الارض با تقوا بودن و اعلم هم به کتاب الله و سنت نبیه، پدرم حدیث کرد که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من ضرب الناس بسیفه و دعاهم الى نفسه و فی المسلمین من هو اعلم منه فهو ضال متکلف، هر کس که ضرب الناس بسیفه با شمشیر خودش با وسیله جنگش با مردم درگیر بشه و به اونها رو دعوت کند که بیاید مرو ولی امر خودتون و سرپرست خودتون قرار بدید و دعاهم الی نفسه، این کارو بکنه و حالان که و فی المسلمین من هو اعلم من، در مسلمین کسی که از او اعلم است باشه، فهو ضالون، این شخص به گمراهی افتاده و متکلف، خود رو به زحمت انداخته بی خود، یعنی حق نداره این کار رو بکنه. خب این فرمایشی است که حضرت نقل کردن و با همین به همین تیکم ما میخوایم استناد بکنیم. و این ابتداءن و به صورت مدلول مطابقی دلالت میکند که کسی که در بین مردم افرادی که به دین آشناتر از او هستند، این کس به اون افراد اعلم اعتنا نکنه و بیاد با مردم درگیر بشه تا مردم رو به رهبری خودش دعوت کنه، فهو ضالون. طبعا وقتی که ولی امر معصوم در بین مردم باشه، بلا شبه اون ولی امر معصوم اعلم از همه افراد است نسبت به دین خدا. پس هر کس غیر ولی امر معصوم بی اعتناع به معصوم بیاد مردم رو دعوت کنه و بجنگد تا اینکه بیان باش او رو رهبر بدونن، فهو ضالون، این جایز نیست. یعنی ابتداعا اون جهت نفیی رو دلالت دارد که با وجود شخصی که اعلم است، که درست است که تطبیق صریح نفرموده است که یعنی با وجود ولی امر معصوم، ولی معلوم است که منطبق است که در موردی که ولی امر معصوم باشه، بلکه غیر معصوم رو هم دلالت میکنه، در موردی که ولی امر معصوم باشه که از همه اعلم هست، هر کس که بی‌اعتنا به او بخواد کاری بکنه، فهو ضال و متکلف. ولی همین اگر اینطور نباشد که بی‌اعتنا باشه، بلکه بیاد از ولی امر معصوم اجازه بگیره، اون مشمول این فهو ضال و متکلف نیست. و یا مفهومش این میشه که اگر کسی که اقدام میکند به جنگ، خودش اعلم الناس باشه. دیگه این عبارت مفهومش این است که معنی نداره، حرف این است که باید اون کسی که تصدی حرف را به عهده میگیره اون کسی باشد که از همه مردم نسبت به احکام اسلام اعلم است، معنی نداره. اون این مفهوم روشنی که حالا حضرت تصریح بهش نفرمودن، شاید به خاطر اینکه با این افرادی درگیر شدن که حضرت را و همینطور پدر بزرگوارشون رو، بالاخره این امام معصوم را که قطعا از نظر علم به احکام از همه قوی تر می دونستنش، توجه بهش نکردند و رفتند محمد ابن عبدالله ابن الحسن رو پیدا کردند، شما بیایید با او بیعت بکنید. حضرت نظرش عمدتاً بعید نیست به همین جهت باشه که بابا تا موقعی که اون شخصی که اعلم به احکام الله هست و همه خصوصیات میدونه هست، نوبت نمیرسه به این که بری سراغ کسی دیگه و حق نداره، فهو ضال و متکلف است، این جایز نیست اون تصدی امر هم حرف رو عهده‌دار بشه. ولی یعنی باید اومد سراغ اون کسی که از همه مردم نسبت به احکام الله داناتره و او باید امر حرف را هم مفهومند رات بر این جهت داره که او باید امر حرف را عهده‌دار بشه یا از طرف او باشه که بالاخره به اذن او باشد که ایشون امر حرف رو در حقیقت عهده‌دار باشه، اون مانع نداره. پس همیشه همینطوره، تمام کسانی که ما هم حرفمون همینه، ما هم حرفمون همین است که در زمانی که ولی امر معصوم هست، ولی امر معصوم به عنوان این که ولی امر مسلمین است این کار رو میکنه، اون وقت اگر کسی توجه به ولی امر معصوم نکرده بخواد این کار رو بکنه، کارتون به دست کسی است که رهبری امت رو عهده‌دار هست، قهرن این از لوازم رهبریه. و حضرت میخوام بفرمان اگر این شخصی که این کارو میکنه کسی باشد که میتونه رهبر امت باشه و به موجبه و به موجبات رهبری این کار رو انجام بده، حق داره و الا حق نداره، این طور میشه. این یعنی میخواد بفرمایید که همیشه باید وقتی میخواد اقدام بکند بخواد رهبری رو به عهده بگیره، نه این اهم از این است که در اسلام یعنی چه؟ یعنی بگید ما کار نداریم به کی؟ کار نداریم به ولی امر؟ خب فرق نمی کنه، همینطوره، بدون از رفته برای چی رفته؟ برای توسعه. اگر توسعه اسلام هست باید تحت رهبری ولی امر اسلام باشه، اب نداره. در یه روایت دیگری که حالا جای دیگر هست عرض کنم که صحیحه تفس، بله اونجا حضرت می فهمن که ممکن است کسی بیاد به زبان بیارد که ما برای توسعه اسلام داریم این کار میکنیم، کار به کسی نداریم، ولی اینها الان که ما هستیم به ما اعتنا نمیکنن، اهل در روایت عیسی بن قاسمه، در اون روایت از صادق سلام الله علیه هست که همین وقت دور دارن، اگر واقعا برای اسلام باشه، خب اسلامی که اعلم را ملاک از این استفاده میشد که یکی از شرایط اون کسی هم که میخواد رهبری نظام رو داشته باشه اعلم بودنش، و فیهم من هو اعلم من هو ضال و متکلف، یعنی باید اون کسی که کار به دست او هست اعلم مردم باشه. مگر کسی واقعا بی خبر از همه چیز باشه بیاد این طور باشه بشه که بگید که من نمیدونم که رهبر کی هست، من میخوام اسلام رو گسترش بدم و که انهو اگر قدرتم پیدا بکنم امر رو تقدیم اون کسی میکنم که اسلام او رو ولی امر قرار داده، یه چنین به الله اگر در وضعیت عادی باشد که روشن است که اسلام دارای ولی امر است، النبی اولا بالمؤمنین رو پیغمبر فرموده، نسبت به حضرت امیرم فرموده، الله انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، همه اینها روشنه. وقتی روشن باشه و طبعا این باید به دست ولی امر که عالم امت است باشه. حالا اگر یه موردی پیدا بشه که انه کسی در محدوده زندگی مسلمان ها و وضعیتی که مسلمان ها داشتن که ولی امری براشون تعیین شده بود زندگی نکنه و راستم بگه که من فقط میخوام اسلام رو گسترش بدم، جوری باشد که اگر بهش بگم که بابا اسلام ولی امری داره که عالم ناسه، ممکنه او اشکال نداشته باشه. اما در وضعیت عادی که مسئله روشنه است این حرف پیش نمیاد. و حضرت هم همین میخوان بفرمان، فرمان که چنده روشن است که شماها که وارد نیستید، شما عالم به احکام اسلام نیستید و کسی که عالم به احکام اسلام باشه غیر شماست و کسی که بی اعتنایی بکند در این صورت به حکم اسلام در واقع و بگید که من دعوت میکنم مردم رو خودم جنگ میکنم برای اینکه رهبری نظام رو هم خودم به عهده بگیرم، طبعا کسی که کار به هیچ کس نداره میخواد این کارو بکنه، همراه با این فکر هست که اسلام رو پیش بره. ولی حالا شما بفرمایید که اون کسی که واقعا آدم سالمی باشد، فقط سالمی که اینقدر جاهل باشه نفهمیده باشد که عرض کنم حکومت اسلامی رهبری براش هست و رهبری همه کار رو عهده‌دار هست، این پیدا نمیشه. بالاخره این روایت وجه استدلال بهش به همین ترتیب است که عرض کردیم و قهرن در زمینه ای که وضعیت روشن باشه که ولی امر معصومی که هم ولی امر بالفعله و هم اعلم الناس به احکام الله هست باشه، حق ندارد غیر من هو اعلم الناس به احکام الله که همون ولی امر معصوم است عهده‌دار جنگ بشه. ولی خودش چرا؟ برای خودش دلالت دارد که چون اعلم الناس به کتاب الله هست و به احکام الله هست و به اذن ایشون هم باشه مانع نداره، این حق برای خودش هست. دیگری که بی اعتناع به این مسائل باشه جلوش گرفته میشه. این یک روایت که این روایت روایت دوم از باب نهم از ابواب جهاد نفس، جهاد عدو وسائل نه جهاد نفس. روایت دوم در باب دوازدهم از این وسائل ذکر شده. روایت دوم پنجمین روایت باب دوازدهمه. من این کتاب وسائل آوردم برای اینکه سند رو هم بخونم که خصوصیات سند هم براتون روشن باشه و به علاوه اختصاری در اون نوشته بود که خواستم بیشتر توجه به مضمون روایات داشته باشیم. روایت پنجم، این روایت را هم عرض می‌کنم که مرحوم کلینی، مرحوم کلینی در همون کافی نقل کرده در جلد پنجم، که جلد پنجم ظاهراً در اخبار جهاد هم اونجا هست. روایت سندش اینه: و عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد بله عن احمد بن محمد بن ابی نصر عن محمد بن عبدالله. این یک سنده که در این سند سهل عده از اصحاب هستند که اون عده اشخاص سالمی هستند، شاید علی ابن ابراهیم باشه، ابو علی اشعری، احمد ابن ادریس باشه، اینا ثقه هستند. اما سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد را هم معمولا ثقه میدونن ولی بعضیا شبهه دارن و ایشون نقل کرده ان احمد بن محمد ابن ابی نصر بزنتی که از اصحاب اجماعه و او از محمد ابن عبدالله نقل کرده و محمد ابن عبدالله وضعش روشن نیست. این سند محل کلام است که صحیح باشه. و ان محمد ابن یحیی، یعنی سند دیگری هم کافی داره، ان محمد ابن یحیی که اشعری، ایشون از بزرگانی است که مرحوم کلینی زیاد ازش نقل میکنه، محمد ابن یحیی هم ان احمد ابن محمد، احمد محمد ابن عیسی است که ثقه است، ان العباس ابن معروف که ایشون هم ثقه است، ان صفوان ابن یحیی ثقه از اصحاب اجماع، ان عبدالله ابن المغیره که ایشون هم ثقه است از کاظم سلام الله علیه بوده. قال این عبدالله ابن مغیره نقل روایتی رو که میکنه نقل نمی کند از محمد ابن عبدالله، بلکه میگه که من خودم بودم خدمت حضرت امام رضا، محمد ابن عبدالله از حضرت امام رضا مطالب رو پرسیده. یعنی خودش کنه و مطالبی رو که بین حضرت رضا و محمد ابن عبدالله اتفاق افتاده خودش بوده است و شنیده و نقل میکند داستان را. لذا محمد ابن عبدالله هم بر فرض وضعش روشن نباشه مانعی نداره، برای اینکه عبدالله ابن مغیره خودش داره نقل میکنه گفته هایی که بین این محمد ابن عبدالله و حضرت رضا گفتگو شد. این سند که به عبدالله ابن مغیره میرسه سند صحیحی است. هم قبلش اولش عرض کنم که سهل ابن زیاد که محل کلام پیش بعضی هست نداره، و هم آخرش از محمد ابن عبدالله نقل نمیکند که ندونیم محمد ابن عبدالله وضع چطوره، بلکه عبدالله ابن مغیره میگه که قال محمد ابن عبدالله للرضا، گفت یعنی خودش بوده است و شنیده است که محمد ابن عبدالله و حضرت رضا علیه السلام عرض کرد و انا اسمع، باشه ولی بله ممکن است که این نکته خوبیه که اگر ما از نظر سهل ابن زیاد حرفی نزنیم احمد محمد المعبین است که بزنتی هست، بنابراین که ایشون هم لا یروی الا ان ثقه هست، در مورد ایشون سه نفر هستن از اصحاب که از اصحاب اجماع که مرحوم شیخ طوسی در موردشون فرموده است که این سه نفر صفوان بن یحیی و ابن ابی عمیر و احمد محمد ابن بزنتی، اینها لا یروون الا ان ثقه. خود این دلیل میشه که محمد ابن عبدالله هم ثقه هست. بله. ولی این شبهه که بعضی این جهت رو قبول ندارن که حتی در مورد احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و ابن ابی عمیر و صفوان ابن یحیی هم میگن که دلیل نیست که هر کسی رو ازش نقل بکنن ثقه باشه، پیش اونها نمیشه ما اون سند اول را درست کنیم، به خاطر اینکه درست است احمد محمد ابن نصر نقل کرده اما محمد ابن الله خودش به ساقتش روشن نیست. ولی اگر گفتیم که نه این سه نفر از کسی که ثقه هست نقل میکنن، ثابت میشد که محمد ابن عبدالله ثقه بوده است که بزنتی ازش نقل کرده. به هر حال این سند دوم بدون شک و شبهه تر است. میگه که قال محمد ابن عبدالله للرضا و انا اسمع حدثني ابي عن اهل بيته، حضرت فرمودن که محمد ابن عبدالله به حضرت رضا عرض میکنه که حدثني ابي پدر من عبدالله حدیث کرد برای من از ان اهل بيته ان آبائه انه قال له بعضهم، که قال له بعضهم یعنی به پدرم بعضی از اهل بیتش گفتم که ان فی بلادنا موضع رباط، در شهر ما یک محل عرض کنم که چی؟ خیلی خوب، این نسخه کافی اینه. اهل بیت خودش، انا اهل بیت پدرش، خود پدرش، بله، ان له قال له بعضهم نداره اینا. ان فی بلادن، حال اینا خیلی مهم نیست چون آخرش حرف رو حضرت تصدیق میکنه، ما به اون میخوایم استناد کنیم. ان فی بلادنا موضع رباط، یک محل عرض کنم که مرزی هست که یقال له قزوین، قزوین وقت در مرز این سائل بوده، و عدوان ان فی بلادنا عدوان یقال له دیلم، فهل من جهادن، آیا جهاد اینجا جا داره که ما بریم با این عدو بجنگیم که قهرن، حالا جنگ دفاعی میشه یا جنگ ابتدایی، او هل من رباطن یا مرزبانی اینجا هست که بریم مرزبانی کنیم، چه بسا مرزبانی هم به درگیری منتهی بشه. اصلا برای این است که اگر کسی حمله کرد مقابلش بایستیم و طبعا این جنگ دفاعی میشه. سوال کرد آیا اینا فقال علیکم، پس اون پدری که نقل میکند این عرض میکنم که محمد ابن عبدالحزو، فقال له فقال علیکم به هذا البیت فحجوه، علیکم به هذا البیت چه بیت الله هست حج کنید. فعاد علیه الحدیث، ظاهرا این فقال یعنی بعد از این که محمد بن عبدالله این قضیه رو بر حضرت رضا نقل کرد، فهل من جهاد او هل من رباط، اونجا سوال شد، حضرت فرمودند نگذاشتن که دیگه تا آخر ادامه بده، فقال علیکم به هذا البیت فحجوه، برید حج خانه خدا کنید. یعنی نمیخواد برید سراغ این که جهاد یا رباطی انجام بدید. فعاد علیه حدیث، باز قضیه رو محمد بن عبدالله گفت به حضرت، فقال علیکم به هذا البیت فحجوه، اما یرزا احدکم، شما هیچ کدومتون راضی نیست که ان یکون فی بیته، تو منزلش باشه، ینفق علی عیاله من طوله، مخارج زن و بچه‌ش رو بده از اموالی که داره، ینتظر امرنا، منتظر امر ما بشه، برید این کارو بکنید که این منع از دخالت در جهاده. فین ادرکو، اگر به امر ما رسید، کان کمن شهد مع رسول الله صلی الله علیه بدرا، اگر در زمان او امام امر ما ظهور پیدا کرد که ولی عصر ظهور کرد، فین ادرکه او کان کمن شهد مع رسول الله بدرا، مثل کسی که با پیامبر خدا بدرا شاهد شده، که خود این دلالت میکند که همه چیز به دست ولی اصل که از ائمه علیهم السلام است هست، چون کان کمن شهد من رسول الله بدرا، اون ولی امر ما مثل پیامبر است، که این شخص هم مثل کسی میشد که شهد من رسول الله بدرا. اما اگر نرسید، فین مات ینتظر امرنا، کان کمن کان مع قائمنا، این مثل کسی است که با قائم ما بوده صلوات الله علیه، ها کسا فی فستاته، با قائم ما بوده است، این چنین در فست، این چنین که خواستم بکنه این دوتا انگشته از کنم سبابشون رو کنار هم گذاشتن که بدون هیچ تفاوتی باشه اندازه همین دوتا انگشته، فرمود مثل کسیست که با قائم ما اینجور بوده و نگفت اینجور بوده که مثلا قائم یه مقدار جلوتر باشه، کان مقائم اینا ها کذا فی فستاته، در از کنم که خیمهش، و جمع بین سبابته این که قشنگ کنار قائم بوده بدون هیچ کم و زیادی، ولا اقول ها کذا، نمیگم اینجور بوده، و جمع بین سبابته این والوستا، بین سبابته والوستا، که قائم یه مقداری مقدمه بروشه، نه اینطور قشنگ در همون مسیر و این قائم بوده، قائم نا صلوات الله علیه ها کذا و جمع بین سبابتین، ولا اقول ها کذا و جمع بین سبابت و البستا، فإن هذهی اطول من هذهی. حالا این قسمت معلوم میشد که بعد از همه این حرفا، فقال ابوالحسن علیه السلام صدقه، این پدرت که از پدرانش نقل کرده از قضیه این طور باشه راسته، یعنی راست است که علیکم به هذا البیت فحجوه، و اگر که در منزل باشد و فرزندانش رو اطعام بکنه از مالی که داره، این اولا هست، و اگر نرسیدن به قائم ما مثل کسی است که کانم اقائمنا. همین که حضرت تصدیق کرد معلوم میشد که واقع قضیه هم این است که نمیشه در موردی که اون کسی که ولایت امر مردم رو به عهده داره امام معصوم نیست، نمیشه جنگید. پس قهرن این هم نهی کرده است از جنگیدن با غیر ولی امر،
و هم دلالت غیر ولی امر معصوم و هم دلالت میکند برای اینکه ولی امر معصوم هم مثل رسول الله هست که شهید بدر را، هم جنبه اثباتی رو دلالت داره و هم جنبه نفی را که با غیر ولی امر معصوم علیه السلام نمیشه جنگید. اینم این روایت سندش هم معتبره، دلالتش هم ظاهرا دلالت خوبی است. این روایت هم روایت معتبر و سندی است که هر دو جهت قضیه را که اثبات این که لولی الامر المعصوم الجهاد و لا یجوز جنگیدن با غیر ولی معصوم، یعنی همراه غیر ولی معصوم، دلالت بر این جهت هم داره. این هم این روایت. حالا روایت دیگر این هست، حالا اگر بازم چیزی شما در ذهنتون زیل این روایت هم بود انشاءالله بعد دنبال میکنیم. انشاءالله الله علی محمد مولد.